بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 78، بحث تفصیلات در حجیت ظهور. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرج من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شهید صدر رحمت الله علیه بعد از پایان بردن بحث حجیت ظهورات، یکی دو تا نکته ای رو اشاره میکنن که در هر کدوم از اینها یکی از بزرگان یا برخی از بزرگان با مشهور اختلاف کردن. یکی دو تا از این تفصیلات رو قبلا بحث کردن، بحث مشافهین و غیر مشافهین رو در اونجا بحث کردن. حالا اینجا بحث دیگه ای که مرحومه میرزای قومی در قوانین مطرح کردن رو آقای صد مطرح میکنن، اونم تفصیل بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام. خلاصه فرمایشی میدونید دیگه، رحمكم الله، میرزای قومی معروف به یکی انسدادی شده. مثلا علتی که انسدادی شده نشأت گرفته از همینجا. ایشون قالب اینه که فقط خطابات مخصوص به مقصودین بالافهام هست، غیر مقصود بالافهام نمیتونه به ظهورات عقص کنه. پس بنابراین برای ما راه علم و علمی بستهه. نتیجه شیه که ایشون انسدادی میشه و میگه به مطلق ظهور باید عمل بکنیم. لذا تفصیلیشون در مقام تفصیل خیلی مهمیه. بارها خدمت دوستان عرض کردیم که شهید صدر رحمت الله علیه میفرمایند کسی که حجیت ظهورات رو و حجیت خبر صغر رو بپذیره انفتاحیه، کسی که هر دوی اینها یا یکی از اینها رو زیر سوال ببره انسدادی میشه. و این اولین تفصیل در مقامه. و علی القاعده بعد از مرحوم میرزای قومی هم اختلاف فراوان شده. خلاصه فرمایش مرحوم میرزای قومی صاحب قوانین اینه که ایشون میفرماین که نسبت به مقصود بالافهام احتمال قرینه متصله برخلاف تنها دلیل و تنها موجبش احتمال غفلته. چون اگر قرینه وجود داشته باشه احساس میکنه کسی که مقصود بالافهامه و آگاه به فضاست و امام داره به او صحبت میکنه یا مولا داره به او صحبت میکنه و میخواد او رو مورد خطاب قرار بده، اگر در کلام یه قرینه متصله وجود داشته باشه که بخواد ظهور کلام مولا رو به هم بریزه، یا یه بنده خدا باید حواسش پرت شده باشه، یعنی اگر نشنیده باشه قرینه رو، فقط احتمالش همینه که حواسش پرت شده باشه، غافل شده باشه، یه لحظه حواس پرتی براش شده باشه. و اینجا عقلا یک اصلی دارن به عنوان اصالت و عدم الغفله، چون یک اصل عقلاییه گفتم مگر احتمال معتدون بهای از غفلت بده، که خب اونجا حجت نیست. قبلا هم گفتیم مثل که شما یه لحظه 4-5 دقیقه حواستون پرت شد، 2 ثانیه بلنگو قطع شد، خب شما اینجا احتمال قرینه متصله میدید دیگه. برای شما یه متن نوشتن میبینی یه جایی مثلا نصف خطش همه که خورده دید، وضعیت تویتای پا اشتباه میشه، خب شما احتمال میدید این جمله یک مرادی داشته مولا نوشته، اینجا تایپیست اشتباهی دستش گیر کرده، اینجا فقط یک دونه حرف زده، یک کامپیوتر اشتباه کرده، سیستمش به هم ریخته، فقط یک حرف اینجا زده شده. در چنین مواردی خب بله، به قرینه متصله ای که احتمال زیاد میدیم، یعنی قرینه یه چیزی وجود داره که احتمال قرینه متصله رو بالا میبره، آره. خب اینجا در هیچ صورت نه برای مقصود بالافهام نه برای غیر مقصود بالافهام کلام چیه؟ حجت نیست. ولی در موارد متعارف که خب شما احتمال میدی یه لحظه حواست پرت شده، یه لحظه چرتت برده داشتی کلمات آقا رو گوش میکردی، میگی شاید یه قرینه گفته من متوجه نشدم، اینجا عقلا یه اصل دارن به عنوان اصالت و عدم الغفله، اصالت و عدم الغفله رو جاری میکنن و بر اساس او مشکل رو حل میکنن. ولی نسبت به کسی که مثل ما غیر مقصود بالافهام هزار سال گذشته، احتمال قرینه و وجود قرینه‌ای که از درس رفته باشه منشأش منحصر در غفلت راوی نیست، بلکه ما یه احتمال دیگه‌ای هم در مقام میدیم. او هم اینه که احتمال میدیم متکلم اعتماد کرده باشد بر یک قرینه خاصه بین خودش و بین سامع خودش. ما چنین احتمالات رو میدیم. اگر امام یه لفظی رو به کار بردن، شاید مثلا حالا معید یه کلام عرض کنم خدمت شما که خیلی وقتا این قرائن لفظیه ای نیست که بگید آقا اگه میامد به مایم منتقل میشد. خیلی وقتا در لحن خطابه، اینکه جمله رو سوالی بخونه امام یا خبری بخونه امام، چه تفاوت چقدر زیاده. از اون مهمتر، اصلا ممکنه در امور ارتکازیهی باشه که به ذهن ما نرسیده، مثل اون مثال زیادی که بارها تا حالا گفتم، الان اینکه بگه حضرت امام رحمت الله علیه، تو ذهن همه ما امام معصوم نیست تو ذهن ما، ولی از کجا معلوم 100 سال دیگه میگه حضرت امام فرمودن، میگیم خب یعنی همین قال علیه السلام دیگه، معلوم نیست. یکی از ائمه گفتن، مثلا ما طلبای بی سواد بالا منبر میریم میگه معصوم فرمودن، نمیدونیم یه چیزی شنیدید، نمیدونیم از کجا امامه، یا فکر میکنیم از همو باب، اصلا معلوم نیست منشأش کجاست. پس بنابراین احتمال اینکه متکلم برای فهماندن مراد خودش بر قرینه خاصه بین خودش و بین مخاطبش اعتماد کرده باشه، که او قرینه الان از دست ما رفته، چه در لحن خطاب باشه، چه در قسمات وجه باشه، چه که میگه برو اینو بگیر، بعد با چشمش بالا اشاره میکنه، که خب راوی فقط همین تیکش نقل میکنه، ممکنه اون تیکه اشاره امام نقل نکنه، یا برو مثلا عرض کنم خدمت شما، مثلا حضرت دارن کلی لفظ کلی رو مثلا میذارن، مثلا میگن گل خوبه، بعد اشاره به یک گل خاصی دارن میکنن که مرادشون مشخص میشه که از گل مطلق نیست، گل خاصه. یا عرض کردم خیلی وقتا اصلا لفظ در اون فضا یه خصوصیاتی داره که نیاز نیست اصلا، یعنی برای ماها الان مفقوده، مثل یک اصطلاح خیلی خاصی باشه که بزرگان هم به اشتباه میفتن، مثل اون مثالی که بارها زدیم که آیه صد میگه که هشام ابن حکم یه رساله در مواضع الفاظ نوشته و قص الهازا. پس بنابراین کسی که آگاه به خصوصیات و شرایط و فضای زمان عصر نس نیست، نسبت به این خطابات چون احتمال وجود قرینه متصله‌ای داریم که نمیتوانیم به وسیله یک اصل عقلایی نفیش کنیم، لذا خطابات برای چنین فردی حجت نیست. حاضر تمام کلام در مبنای مرحوم میرزای قومی. بعضی آمدن اشکال کردن، گفتن که نه آقا، یه اصالت و عدم القرینه عرض کنم خدمت شما، چون خوب دقت کنید، ما آمدیم اونجا اصالت و عدم القرینه یعنی احتمال قرینه متصله رو در مرحوم میرزای ناینی آمد با آیه صاحب قوانین با چی آمد نسبت به مقصودین بالافهام نفی کرد؟ با اصالت و عدم الغفله. یه دی آمد گفت اصالت و عدم الغفله دیگه نسبت به ماها جاری نیست چون به درد نمیخوره. بعضی آمدن اشکال کردن، گفتن آقا اصلا اصالت و عدم القرینه خودش یک اصل عقلایی مستقله، بازم نمیگرده به اصالت و عدم الغفله. اصلا یک اصالت و عدم قرینه داریم در همه جا، نسبت به همه قرینه ها اصالت و عدم قرینه رو جاری میکنن. آیه صد میفرمایند که این میزان از بیان که به درد نمیخوره، ای که مشکل ما رو حل نمیکنه، به خاطری که شما باید بیای در مقام یک معیاری ارائه بدی. ما بارها تا حالا گفتیم که اصول عقلاییه تعبدی نیست. یه موقع شارع میاد نسبت به یه قضیه یه اصل رو قرار میده، یه اصل تعبدی رو قرار میده، یه اصل تعبدی که شارع هم قرار میده، تفاوت نمیکنه که در مباحث الفاظ باشه یا نه فقط در مباحث عملی باشه. ممکنه شارع دامنه یه اصلی رو که عقلا داره، مثل تعیین ظهورات، دامنش رو عقلا شارع توسعه بده یا تضییق بده، ما در این مورد حرفی نداریم. اگه شارع بگه آقا من برای فهم مراد من شما این رو ظهور قرار بدید، این رو معیار قرار بدید برای عمل، ما میگیم چشم سمعن و طاعت، مشکلی نداریم. ولی اینجوری نیستش که شارع همچنین دامنه وسیعی که قرار داده باشه، یعنی جعل تعبدی که در مقام نیست، باید بریم دنبال سیره عقلاییه. و ما میدانیم که عقلا به ما و عقلا هیچ وقت نمیان تعبد کنن به یه مطلبی، تعبدن یک اصل رو قرار بدن، هر وقت یک چیز رو قرار میدن برای کشف، حتما جنبه کاشفیتش و لحاظ حیثیت کشفش رو مد نظر قرار میدن، لحاظش میکنن که واقعا کشف داشته باشه، تعبد ندارن عقلا. خب حالا شما بفرمایید که چه تفاوتی، چه خصوصیتی دارد که عقلا بیان اصالت و اصالت و عدم القرینه رو جاری بکنن در مواردی که احتمال غفلت هم نمیدیم، مثل مورد مایی که احتمال میدیم متکلم خودش اعتماد کرده باشد بر قرینه خاصی که مخاطبش فهمیده، ولی مخاطبش این رو به ما انتقال نداده. این شما از کجا میگید؟ این رو بر چه اساسی شما میگید؟ حالا قبل از اینکه پاسخ های سرد رو بخونیم، این تیکه باید تطبیق بکنیم. از تفصیلات و فلحجیه توجد عده اقوال تتجه الى التفصيل في حجيه الظهور وقد اشرنا الى احدها في الحلقه السابقه و نذكر فيما يلي اثنين من تلك الاقوال. یه سری اقوالی وجود دارن که جهتگیریشون تفصیل در بحث حجیت ظهوره. ما مشافهین رو بحث کردیم که عرض کنم خدمت شما، ولی در الانم میخوایم دو تا از اون اقوال رو مورد بررسی قرار بدیم. القول الاول که تفصیلیه که مرحوم میرزای قومی در قوانین فرمودن، از تفصیل و بین المقصود بالافهام و غیره. گفتن تفصیل قائل میشیم بین کسایی که مقصود بالافهامن و کسایی که مقصود بالافهام نیستن. فالمقصود بالافهام یعتبر ظهور حجتا بالنسبه الی، نسبت به مقصودین بالافهام ظهور حجته. چرا؟ لان احتمال القرینه المتصله، به خاطری که احتمال قرینه متصله علی الخلاف بالنسبه الیه لا موجب له مع عدم احساسه بها الا احتمال الغفلته عنها. میگن احتمال قرینه متصله بر خلاف بالنسبه به مقصود بالافهام در صورت که اون قرینه رو احساس نکنه، یعنی نشنیده، هیچ موجبی ندارد مگر احتمال غفلت بده، یه لحظه حواسم پرت شده. پس فیون فا ذالک به اصالت عدم الغفله، نفع می شود به اصالت عدم غفله این احتمال به اعتبارها اصلا اغلایی یا اغلای اصل دارن به عنوان اصالت عدم الغفله. میگن اصلیه که وقتی افراد توجه میکنن حواسشون جمع باشه مگر اینکه مطمئن بشن به حواس پرتی. و اما غیره نسبت به غیر مقصودین بالافهام که ماها باشیم، فاحتماله للقرینه لا ينحصر منشأه بذلك، این که احتمال قرینه متصله مفقوده رو بدیم منشأش فقط در غفلت سامع نیست، بل له منشأ آخر و هو احتمال اعتماد المتكلم على قرینه ثم التواطع عليها بصورة خاصة بينه وبين المقصود بالإفهام خاصة. اونم احتمالیه که متکلم اعتماد به یک قرینه کرده، یک قرینه قرار داده، ثم التواطع عليها، بعد آمدن با همدیگه قرارداد کردن، اعتماد کردن بر این قرینه به صورت خاص بین خودش و بین مقصود بالإفهامش، نه به صورت عمومی. یعنی من یک قرینه، یه اشاره کردم، ابروی تکون دادم، یک ارتکاز در بین من او وجود داره، قدر متیقنی وجود داره که برای بقیه نداره، یک احتمال قرینه خاص بین من شما. مثل اینا دیدی اصطلاح میذارن، مثلا به شاگردش میگه هر وقت اینو گفتم این کار انجام میده، اینو گفتم این کار انجام بده، خب اینا احتمال قرینه خاصه است. و هذا الاحتمال لا تجزی اصالت عدم الغفله لنفیه، چنین احتمالی اصالت عدم الغفله برای نفیش کافی نیست. فلا یکون ظهور حجتا فی حق، در حق غیر مقصود بالافهام ظهور حجت نیست. وقد اعترض على ذلك جملة من المحققين بأن أصالة عدم القرينة أصل أغلائي برأسه. بعد از محققین آمدن اشکال کردن، گفتن اصالت و عدم القرینه خودش مستقلا یک اصل عقلاییه، منوط به اصالت و عدم الغفله نیست که شما بگی اصالت عدم القرینه متکی به اصالت عدم الغفله در غیر مشافه غیر مقصودین بالافهام جاری نمی شود. نه، در همه جاری می شود به یک میزان. یجری لنفی احتمال القرینه فی الحالت المذکوره، یه اصل مستقله که در همین فرضی هم که شما گفتی برای نفی احتمال قرینه به کار می راد. و لیس مردها الى اصالت عدم الغفله لیتعذر اجراؤها فی حق غیر المقصود بالافهام الذي يحتمل تواطع المتكلم مع من يقصد افهامه على القرینه. می فرماین که بازگشت این اصالت و عدم القرینه این به اصالت و عدم غفله نیست تا بخوای بگیم متعذر از اجراعش در غیر، در حق غیر مقصود بالافهام، اون غیر مقصود بالافهامی که احتمال می رود با متکلم همدستی کرده، با کسی که متکلم همدستی کرده با کسی که قصد دارد افهام اون رو، همدستی کردن بر چی؟ بر همین قرینه خاص. پس بنابراین ما به اصالت و عدم القرینه مستقلا رجوع میکنیم، نه با اصالت و عدم الغفله ای که بگی در صورت تعمد بر اعتماد بر قرینه خاصه دیگه منشأش غفلت نیست تا بخوای با اصالت و عدم الغفله نفش بکنی. و تحقیق ان هذا المقدار من البيان لا يكفي،
لأن الأس العقلائی لابد ایستند الى حیثیت کشف نوعیه لعلا یکون اصلا تعبدیان علا خلاف المرتکزات العقلائیه. این مقدار بیان کافی نیست، چون اصل عقلائی حتما باید مستند به یک حیثیت کشف نوعی بشه تا یک اصل تعبدی بر خلاف مرتکزات عقلائی شمرده نشه. ما در بین عقلا تعبد نداریم. و هی متوفره لنفی احتمال القرینه المتصله الناشی من احتمال غفلت سامعه عنها، برای نفی احتمال قرینه متصلی که ناشی از احتمال غفلت سامعه. خب این اصل جاریه، یعنی که اون حیثیت کشفی هست. فاذا اريد نفی احتمال القرینه المتصله عن ناشی من سائر المناشی مناشی ايضا باصل عقلائی فلا بد من ابراز حیثیت کشف نوعیه تنفی ذلك. تو موارد میگفتی آقا اکثرا سامعین غافل نیستن، چون یک حیثیت اکثری عدم غفلت سامعین وجود داشت، یک حیثیت کشف نوعی وجود داشت که قرینه متصله از دست رفته وجود ندارد. ولی چی؟ اکثرا متکلمین با مخاطبینشون قرینه خاص نمیگذارن. بالاخره باید حیثیت کشفش مشخص کنیم. چرا به چه معیاری شما داری میگی که تفاوتی نمیکند نسبت به غیر مقصود بالافهام؟ هم ما اینجا اصالت و عدم القرینه جاری میکنیم. حیثیت کشفی اصالت و عدم القرینه چیه؟ فلا بد من ابراز حیثیت کشف نوعیه که تنفی ذلك نف بکند احتمال قرینه را نسبت به غیر مقصودین بالافهام. و علی هذا الاساس ينبغي أن نفتش عن مناش احتمال إرادة خلاف الظاهر عموما. باید تفتیش و جستجو کنیم، تمام منشأ هایی که احتمال اراده خلاف ظاهر هست رو پیدا بکنیم و ملاحظه مدى امکان نفی کل واحد منها به حیثیت کشف نوعیت مصححه لاجراء اصل عقلائی مختزن لذلك. باید ببینیم در مورد هر کدام چه مقدار امکان دارد که نفی کنیم هر کدام از این مناشأ را به وسیله یک حیثیت کشف نوعی، یعنی یک معیار نوعی برای نفیش پیدا بکنیم که اون حیثیت کشف نوعیه مصحح اجرای اصل عقلائی مقتضی نفی اون قرینه باشه. مناشأ وجود قرینه رو که باید بررسی کنیم. آیسر اینجا 5 منشأ رو بیان میکنن و سعی میکنن یکی یکی این مناشأ رو به وسیله یک حیثیت کشف منتفی بکنن. البته فرمایشی که اینجا دارن اهم از فرمایش آیه از کنم خدمت شما مرحوم صاحب قوانینه. متشکرم. و من هنا نقول ان شک الشخص غیر المقصود بالافهام فی ارادت المتکلم للمعنى الظاهر ینشأ من احد امور. ای که یک شخصی غیر مقصود بالافهام شک داشته باشد که متکلم معنای ظاهر رو اراده کرده، 4 تا از 5 تا وجه داره. حالا وجه رو آیستد میگن از رو میشه بخون، من از خارج توضیح اجمالی بدم بعد یکی که از رو تطبیق کنیم. آیستد میفرماین که 5 تا احتمال داره. حالا اینها ترتیبی هم بینش نیست دیگه، آیستد 5 تا احتمال میدن. حالت اولیه که اصلا متکلم متستر مقصودش بشه، به قول آیستاد قصد نداشته بشه مرادشه بگه، در مقام بیان که کلمات رو بگه که متکلم رو اصلا به اشتباه بندازه، نمیخواد مراد خودش رو بیان کنه. البته نگید اینا محل بحث نیست، آیستاد داره تمام مناشه رو اینجا دیگه حصر میکنه. خیلی هست گفتم مربوط به بحث نیست. خب متکلم اصلا قصد گفتن هیچ معنی اصلا قصد نداره معنی رو بگه بفهمونه، فقط میخواد یک کلمات رو همجا علکی بگه، مثل اینا یک دفعه میزنن برای که مثلا صداشون ببینن خوبه یا نه، ببینید توی حمام یا توی یک جایی رفته زده روی آواز خواندن همینجور داره چرت و پرت میخونه، این قصد تفهیم معنایی رو نداره، همینجور داره میخونه. یا بعد از این بچه ها که بخوادشون شعر میخونن، کلمات اول شعرشون یه شعر بلد تاب تاب عباسی خدا منو نندازی دیگه، بر همین وضع شروع میکنه چرت و پرت همینجور هرچی به درجه میرسه میگه. خب این علل قاعده قصد افهام معنایی رو نداره. این ممکنه همچه احتمال در مورد متکلم میگیم، فقط احتمالش همین احتمال هم نیست، نه در مقام تقیه است، اصلا یا یه جوریه یه خصوصیتیه، نمیخواد تفی کلمات رو بفهمه، میخواد بگه من زبان شما رو بلد نیستم، همین شروع میکنه کلمات رو بی خود به کار میبره. ممکنه قصده قرازه اغلایی هم داشته باشه، ولی از این کلمات رو بی کار میبره قصد نداره که معنایی رو اختیار بده. این احتمال اول. احتمال دومی که متکلم اعتماد کرده باشد بر یه قرینه منفصله، که حالا باید قرینه منفصله رو تفصیلش رو تو مباحث بعدی میایم که آیا کلام متوقف بر عدم وجود قرینه منفصله است یا عدم احراز قرینه منفصله. خواستت قبلا گفتن باز بعدم تفصیلش میاد، گفتن متوقف بر عدم احراز قرینه منفصله است نه عدم وجود قرینه منفصله. عدم العلم به قرینه منفصله کافیه. خب احتمال میدیم که به قرینه منفصله اعتماد کرده باشه. حالت سومش اینه که احتمال میدیم یه قرینه متصله‌ای باشه، اعتماد کرده باشه متکلم که سامع ازش غافل شده باشه. این سه تا تا حالا تقریبا حکمش هم مشخصه. همینجا حکمش رو بگیم نسبت به اول، اینه که خب اصل متکلمین وقتی صحبت میکنن میخوان چیکار بکنن؟ معانی رو خطور بدن، اصلا کلام برای بس کردیم. پس تا قرینه‌ای بر خلاف نداشته باشیم حمله بر این میکنیم. احتمال اول که نقض شد، اون با این حیثیت کشف عقلائیه و نوعیه که متکلمین وقتی صحبت میکنن صحبت رو اصلا وضع کردیم برای اینکه افهم مفهوم مرادات خودمون رو به طرف مقابل بفهمونیم. پس این اصلا میگه متکلمی کلمات گفته نمیخواست معانی بفهمونه، این که باطله. این که بگه معتمد بر قرینه منفصله هم هست، خب خلاف اصل عقلائیه. عرض شد دیگه اصلا در بین عقلا اعتماد بر قرینه منفصله اصلا تقریبا شایع نیست. همه اینا رو حمله بر نسخ میکنن. فقط شایعه باست که بقیهش برگیه که بر قرینه منفصله اعتماد میکنه. لذا شبه شده گفتن که ایاتون باشه، گفتیم که دو بحث حجیت ظهورات که به سیره تمسک میکردیم شبه رو مطرح کردیم که ما رو متکلمین اعتیادیه و متکلمین اعتیادی بر قرینه منفصله اعتماد نمی کنن. پس بنابراین اصلا حجت نیست. بعد جواب دادیم که گفتیم آقا اینا نفهمیدن که باید کلام شارع و مبنای شارع با مبنای خودشون فرق میکنه. چون نفهمیدن اشتباهن همین اساطیر ظهور رو سرایت دادن به دامنه فهم کلام شارع و این باعث میشد که اقراض شارع تفوید بشه. لذا اگه شارع راضی نبود حتما باید رد میکرد. این قبلا گذاشت. پس بنابراین اینجا هم اصل عقلایی که عقلا میخوان با تمام کلامشون رو، تمام مرادشون رو با همین کلامی که بیان میکنن افاده بکنن و بفهمونن، با همین کلام مرادشون رو بفهمونن. به تعبیر دیگه اصل عدم تمسک بر قرائن منفصله است در بین متکلمین عادی. این هم که نفس احتمالی که تعمد بر قرینه متصلی بکنه که سامع ازش غافل باشه، خب این همون اصالت عدم الغفله جاریه که خود مرحوم میرزای اصلان قومی هم چی داشت؟ قبولش داشت. پس بنابراین سه تا احتمال اول که نه. بریم سر احتمال چهارم و پنجم. احتمال چهارم دقیقا همون احتمالیه که خود میرزای نانی داد. یعنی متکلم اعتماد کرده باشه بر یه قرینه متصلهی که دلالت بر قرینیت خودش داره، ولی دلالتش خاصه بین متکلمه و بین سامعه، بقیه متوجه نمیشن. آیسر این ستایی که آمدی گفتی رو خود ما بلد بودیم، بیش خود کتاب رو طولانی کردی. اصل کار این رو جواب بده، این رو برچه اساسی نفع کنی. ایشون میفرماین ظاهر حال متکلم عرفی همیشه اینه که از ادوات عرفی و عامیانه برای فهم مراداتش استفاده میکنه. پس اگر خلاف این صحبت کرده باشه باید یه قرینه در کلام وجود داشته باشه. عموم متکلمین وقتی دارن صحبت میکنن از سیاق عام دارن استفاده میکنن. ظاهر متکلمی که یه الفاظ را آورده یکی داره از همین سیاق استفاده میکنه. ظاهر حالش این نیستش که داره از یک سیاق خاص یا اصطلاحات خاص بین خودش و شاگردش استفاده میکنه. لذا شما هر چی وقتی نگاه میکنید بین خودتون و بین، حالا بعد وقتا کنایه است میگه عربا متوجه نمیشن، یکی آمد از پیغمبر تو مسجد چیزی خواست، پیغمبر چیزی نداشتن شروع کرد به توهین کردن، پیغمبر فهمیدن که زبان این رو کوتاه کنه. اینجا پیغمبر از اصطلاح خاص استفاده نکردن، یکی بلند شد شمشیر کشید، پیغمبر فهمید بابا بزرگ این بود یه چیزی بدیدی بعد بخواش میشه بره. حالا یه موقعی هست لفظ از الفاظ عموم استفاده میکنن، این آقای مخاطب فهم و شعورش با این متوجه نمیشه، او یه بحثه. یه موقع شما میگی نه، این که میگه که مثلا برو قیچی بیاد، نه این فضای موقع فضای اصطلاحی. شما میرید توی کارگاهی، مثلا تو کارگاه شیمی میرید، خب وقتی تو کارگاه شیمی میرید میگه برو مثلا وردار قیچی بیاد، خب این احتمال میدید که یا میگه که برو لیوان بیار، یا اگه میگه برو لوله رو بیار. خب توی کارگاه لوله کشی وقتی میگه برو لوله رو بیار یه احتماله، توی کارگاه شیمی وقتی میگه برو لوله رو بیار میگه لوله کوچیک چینی برداشته شیشه ای برداشته آورده این به کار بره، یه لوله شماره 2 اینچ است هیچی اونجا به کار نمیره. حالا اون که داره تو ساختخونه داره مثلا لوله کشی میکنه، وقتی میگه من میخوام بگم یه موقعی باز قرائنه، یا قرائن داره که اینا اصطلاحات خاص دارن، درست شد؟ مثلا شما وقتی دارم عرض میکنم مثلا توی کارگاه مثلا چیز وقتی میگه که حالا یادم، حالا من با یه اصطلاحش نیستم، ولی اون زمان که کنار دست عربی گاوگذاری ضربه میزدن یا مثلا دیوار میچیندن کمک میکردیم، اونجا اصطلاحات داشتن. مثلا میگفتن که یک پنگرونی بده، ضربه که میزدی نمیدونم کار کردید، پنگرونی یعنی چیز کوچیک، آخر ضربه و آجر شله یه چیز کوچیک میخواستن اونجا بده، نیمه بده، سرزده بده. اینا هر کدوم یک اصطلاح خاص خودش رو داره. خب اینجا فضا فضاییه که شما احتماله که مخاطب و متکلم وقتی یه لفظ میده میگه پنگرونی بده دستگاه توشی بده، پنج رو بدیدید اینجا احتمال میدی که اینجا جای فضا فضای اصطلاح خاصه، ولی همیشه که فضا اصطلاح خاص نیستش که. وقتی شما توی متکلم صحبت میکنه همینجا نشستی، مثلا یه جای تو خیاطیه، خب یه توی جای نشستی، مثلا فضا هم فضای معمولی، مثلا تو خونه است، به شاگردش برم داره میگه برو قیچی رو بعدو بیار. حالا شما میگه قیچی، یک دفعه دیدی مثلا توی کارگاه دید، بعد مثلا میگه برو قیچی رو بیار، میبینی رفته یه چیز آورده یک متر و نیم طولشه، آورده که مثلا آهن رو مثلا میلیارد و 12 رو باهاش قیچی کنه. خب من میخوام بگم این اصطلاحه، یه اصطلاحیه که نه، همین قیچی معمولی. در اینجور موارد اگر یه قرینه خاصی وجود نداشته باشد که متکلم با اصطلاح خاص داره صحبت میکنه، یا به قرائن متصله یا منفصله یا قرائن بین خودش و بین مخاطب اعتماد کرده باشه، اصلیه که هم میکنه بر مفهوم اوغلایی. مثلا اگه میگه برو قیچی رو بیار، احتمال میدیم میگه مقا نه، مرادش بوده که برو قیچی معمولی رو بیار. پس بنابراین اصلیه که متکلمین برای فهماندن کلمات خودشون، چون از ساختار جمله دارن استفاده میکنن، اعتماد کردن بر همین ساختار جمله، نه بر خصوصیات خاص بین خودشون و بین مخاطب خودشون. چنین اصلی هر جای قرینه بر خلاف وجود داشته باشه یا احتمال معتدن بها به نظر من باشه برمیداریم، هر جایی نباشه اصل اوغلایی صرف احتمال رو چیکار میکنه؟ نفی میکنه دیگه. وقتی پیغمبر دارن با حضرت امین صحبت میکنن، احتمال میدیم تک تک این کلماتی که دارن به کار میبرن همش اینا سر است و از اسرار مکنون الهی است و که مثلا این الفاظ رو نمیفهمیم. آره، یعنی واقعا بعضی وقتا لفظ آدم متوجه نمیشه، مثلا میگه اول ما خلق الله چیه؟ حضرت میفهمن اول ما خلق الله الماء، درست شد؟ خب حالا فرض کنید که واقعا حالا پیغمبر میخواستن برای توضیح بدن که او اولین مثلا از چیز او اجزای اتم اولیهی که سیالاتی بودن که اینها رو باید چی جور پیغمبر بیان برای این توضیح بدن شکافت هسته‌ای رو بردارن بگن این همه علوم که تو ذهنی نمی گنجه. لذا پیغمبر یه چیزی رو که شبیه ترین چیزی که به او شبیه بوده رو گفتن اول ما خلق الله الما. خیلی وقتا ممکن لفظی رو که به کار می‌برن این واقعا مرادشون مراد واقعی نباشه، مشخصه تقریبا این مجاز متیقنه که اول ما خلق الله به لحاظ عالم ماده هاشتوه نبوده دیگه. علل قاعده خدا متعال اگر هم می‌خواست خلق بکنه، اول بعد این دو تا اتم رو خلق می‌کرده تا بعد این دو تا با هم دیگه ترکیب بشن، بعد یک مولکول درست بکنن به عنوان هاشتوه، به عنوان آب. پس خلق او دو تا اتم متوقفه، پس این اول ما خلق الله نبوده، اصلا اول ما خلق الله اتم نبوده، اجزای تشکیل دهنده اتم بوده. اگه به ایلاز بعد نگاه بکنه، خب اونجا قرینه وجود داره که امام علیه السلام در سطح فکری چون نمیتونستن مطلب را ازی بگن، پس این لفظ مراد از ما همین آب خوردن، این تصویر ابتدای ما نیست. چرا؟ یه موقع امور معنویه، ما خلق الله نور محمد صلی الله علیه و آله و سلمه، بله اونجا میفهمیم، اونجا میفهمیم که آقا بالاخره این جزء عوالم مادی نیست، جزء عوالمه. اولین مخلوقی خداوند متعال تو عالم مجردات خلق کرد نور حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. ولی وقتی میاد تو عالم عادی یک لفظ رو میزنه، خب ما میفهمیم آقا این لفظ ظاهر همین مراد نیست. حالا اینا متکلم نمیفهمیده یا خیلی وقتا قرینه خاصیه یا این الفاظ رو گفتن برای بقول حالا و آقایون اقوام متعمقون که بعداً بیان درش تعمق کنن بفهمن. در مواردی که چنین قرائنی در کلام وجود نداره که ما احتمالیه که بخوایم بگیم نه، همینجوری دارن در حدیث معمولی میگن دیگه، امام و حضرت رسول دارن میگن لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، حالا ما احتمال بدیم که نه، این با ثمره یک قرینه خاصی پیغمبر داشتن قبلا گفتن که ها برای که معنا رو به تو بفهمونم، نه اینو احتمالات اگرم هم چه احتمال بدیم نفیش میکنیم. پس این هم حیثیت کشف اوغلایی برای نفی احتمال چهارم. احتمال پنجم هم که احتمال مهمی هم هست و مهمترین احتمال نسبت به ما هم همینه که خیلی به نظر ما مشکل دفع کردنش آیستاد اینجا راحت از کنارش رد میشن، اینه احتمال وجود قرینه متصلهی که سامه ملتفت شده ولی به ما نقل نکرده، به دست ما نرسیده. مثل چی؟ مثلا آیستاد میفهمن مثلا به خاطری که لحن خطابی بوده یا به قول ایشون قسمات وجهی بوده، حالاتی بوده، اشاره چشمی بوده، گوشه ابرویی بوده، یا مثل اینها چیزایی بوده که لفظ نبوده. من از همه مهمتر بیشترین چیزی که ذهن منو مشغول کرده همینه که ممکنه فضای عام می بوده، یعنی لفظ عام در اون فضا در یک معنای خاصی یا در یک معنای دیگه استعمال می شده، متکلم متوجه اختلاف هم نیست، اینقدر این فضا روشنه. همین مثال واضحه که من دارم همین قضیه حضرت امام که میگم اول انقلاب بعضیا داد بیداد میکردن، هی نگید حضرت امام امام 15 هم درست میشه، همین گفتن یعنی چی. ولی امروز دارم نگاه میکنه بلاوجه هم نیست، ممکنه 50 سال دیگه خیلی از این مطالبی که ما داریم میگیم قرینه فضای الان و چیز بشه دیگه، این قرینه فضا کم کم از بین بره. مثلا شما اونجا میبینیم میگه حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن و ایشان فرمودن، یه جنب باز پشبندش باز میگه حضرت امام هم اینجوری گفتن. خب واقعا شاید برای اون کسی که اونجا میره، شما تو فضای الان خودتون اینقدر براتون روشنه که مراد از این لفظ چیه، که من نکته میگه خوب دقت کنید، اصلا خیلی وقتا متکلم چون آیستد چیزی که اینو بگم چرا آیستد میخوان نفی کنن، میگن ناقل وقتی داره مطلب رو میده شهادت میگه که هر چه که تأثیر در فهم مراد داره به شما فهمونده، من گیرم اون جاهاییه که سامع نمیفهمه، ناقل متوجه نمیشه که از کجا این لفظا فهمیده. یه موقعی حضرت اشاره میکنن، خب راوی فهمیده که امام اشاره کردن، بعد میگه فاوم ابیده الى مثلا فلان، درست شد؟ یا حضرت مثلا گوشه چشمی آوردن یه جوری بالا کردن، گفت حضرت مثلا این کار دیدید مثلا توضیح میده، همین دعای ماه رجب میگه حضرت انگشتشون تکون دادن به حالت تضرع، که حالا ما همه یادمون اینجوری میکنیم، حالت تضرع حالت التجاء، دست اینجوری باید انگشت سبابت، به نظر من حالا برداشت منه چون خودش میگه حالت التجاء، باید به حالت التجاء دست تکون بخوره، نه اینجوری انگشتش اینجوری نمیفهم من بعضیش اینجوری میفهمم، نمیفهمم اینجوری کردن مثلا این چه حالتیه، شاید هم در اون زمان رسمی بوده، ولی چیزی که من میفهمم این لرزاندن انگشت یه حالت التجایی توش هست که خودش میگه به حالت التجا. خب مثل همینه که دستشون میلرزه یه چیزی میخوان. خب حالا در هر صورت من میخوام بگم اینجا قرینه‌ای در کلام اینا راوی برای ما نقل کرده، میگه حضرت به این حالت انگشتشون حرکت دادن، درست شد؟ خب پس بنابراین یلی مشکل جاییه که متکلم متوجه نمیشه، فضای عامی در اون زمان هست که این لفظ این معنا ازش برداشت میشه و متوجه نیست که این فضای عام فضای خاص زمان خودشه، از باب نکات لغوی نیست این نکته، متوجه نیست کسی که امروزه به کار میبره، متوجه نیست که آقا تو فضای خودتون لفظ مطلق رو به کار میبرید. به قول آیه آقا نجفی توی چیز مینویسه توی سیاحت شرقش یه تعبیرش تعبیر درستیه، خلاصه حرفش اینه که بالاخره تو دفتر هر کسی آقای علل اطلاق صاحب دفتر دیگه، یه واقعیتی هم هست دیگه، هر جو شما نگاه بکنی همین جوریه، مثلا آقای علل اطلاق هیچ قرینه‌ای که شما نیاری تو دفتر آقای مکارم آقا آقای مکارم، تو دفتر آقای وحیده خب این جوریه دیگه، حالا مثلا تو هر جایی لفظ رو در معنای خودش به کار میبره، مثلا میزانی که خصوصیات میگه، حتی الان من بارا میگم با طریقه توضیح دادن هر فرد میزان مثلا انقلابی و ضد انقلابیش مشخص میشه، هر کی میگه آیت الله خمینی یعنی دیگه ضد انقلاب اساسیه، اونهایی که میگن آقای خمینی خب مثل وضعیت اساسی، اینها نمیخوان ابراز ارادتی بکنن، اونهایی که میگن حضرت امام اینا ارادت بیشتری دارن، دقت کردید؟ حالا تو رهبر همینجوریه، شما الان بی بی سی جای دیگه نگاه کنید همه می نویسن آیت الله خمینی، از همه اول رسم برای بوده آیت الله خامنه‌ای آیت الله خمینی، یعنی با عنوان رسمی، اونایی که ضد انقلابه، اونایی که انقلابی تره با لفظ دیگه، یعنی میانه هم میگن آقای خمینی، اونایی که چیزترن از اونم انقلابی هم که خب امام و حضرت امام بکنم ببرن، میخوام بگم یعنی این حیثیات کلام اینا امروز تو فضا برای ما روشنه، یعنی الان همین خصوصیاتی که الان براتون گفتم همه تصدیق کردید، ولی تو فضای الان ما روشنه، ولی وقتی من نقل میکنم خیلی وقتا این نکته رو شاید بارها همتون شنیدید، همتون هم متوجه شدید، یک بارم تا الان نقلش نکردید، چرا؟ به خاطر که اینقدر تو فضا برای خودمون روشنه متوجه نیستیم که اینا رو از چه خصوصیاتی میفهمیم، ولی برای کسی که 100 سال بعدتره از کجا میفهمه فرق آقای خمینی با حضرت امام با آیت الله خمینی چیه؟ به خودش نگاه میکنیم که بعد این گفته آیت الله خمینی از همه بیشتر ارادت بده بحث شما آورده، ولی نمیفهمی بنده خدا فقط میخواد از عنوان رسمی و استاندارد استفاده کنه که هیچ بار معنایی نداشته باشه، وقتی میگه آیت الله خمینی یعنی فقط همین وصف دیگه، هیچ بار دیگه نمیخوام بار بکنم، آیت الله سمت رسمی هر کسیه، نمیخواد دیگه هیچ باری داشته باشه، لذا میخوام بگم که این خودش یک نکته، حالا نمیخوام بگم این درسته یا غلطه، هرچند به نظرم درسته الان فضای الان همینجوریه، ولی من میخوام بگم که اینو ممکنه مثلا متوجه نشیم از کجا برداشت میکنیم، چون متوجه نمیشیم داعیه نداریم که به نسل بعد منتقل کنیم و این موافاتی با اصالت العداله هم نداره. این اون نکته اصلیه که میمونه که آقای صدر میخوان ردش کنن. به نظر من یه جاهایش این خیلی مشکله، باید روش کار بیشتری بشه. و من هنا نقول ان شک شخص غیر المقصود بالافهام، شک شخصی که مقصود بالافهام نیست، فی ارادت المتکلم للمعنى الظاهر ینشأ من احد امور. ان شک شخص، شک شخصی که مقصود بالافهام نیست در اراده، در مقصود غیر المقصود بالافهام فی ارادت المتکلم للمعنى الظاهر، یعنی شخص غیر مقصود بالافهام اگر شک کرد که آیا متکلم همین معنای ظاهر رو اراده کرده یا نه، این شکش یعنی شما من احد امون از چند امر ناشی میشه. الاول احتمال و کون المتکلمه متسترن، اینجا اشتباه گذاشته رو سین تشدید بشه، متسترن به مقصوده، این که متکلم متستر به مقصودش باشه، بخواد مقصودش رو پنهان بکنه. و غیر مریدن لتفهیمه به کلامه، متکلم عرض کنم خدمت شما اراده تفهیم مراد خودش به وسیله کلمات رو نداشته باشه. از ثانی احتمال کونی متعمدن علا قرینه منفصله، به قرن منفصل احتمال کرده باشه. از ثالث احتمال کونی متعمدن علا قرینه متصله غفل عن حسامه. عرابه که ایرم گفتیم احتمال سوم، این هم منتفیه. عرابه که نظر مرحوم میرزا بود، احتمال کونه متعمدن علا قرینه ذات دلالت خاصه متفقون علیها بین المتکلم و شخص آخر کان نظر المتکلم الی، این میخواد یک قرینه تعمد داشته بر یک قرینه که دلالت خاص داره و متفقون علیها بین متکلم و شخص دیگر است، که کان نظر المتکلم علی، متکلم هم نظرش روی همین بوده، یعنی این رو میخواسته بیان بکنه. الخامس احتمال وجود قرینه متصله التفت الیه صامه، صامه فهمیده ولکنه لم ینقلها الینا، نه که قصد داشته، ولو من اجل انها کانت متمثله فی لحن الخطاب، سوالی خونده یا خبری خونده ای رو، او قسمات وجه المتکلم، ابروی انداخته بالا، چشمی رو بسته و نحو ذالک مما لا یعتبر، لفظ لفظ نبوده که حتما اراده چیز متوجه باشه بیانش کنه. والفرق بین المقصود بالافهام غیرهی و غیرهی، فرق بین این دوتا اینه که ان المقصود بالافهام لا یوجد الاحتمال الاول به شأنه، احتمال اول و احتمال چهارم، یعنی احتمالی که متکلم متستر باشه و احتمالی که قرینه خاص ذات دلالت خاصه باشه نسبت به مقصود بالخطاب، نسبت به او کسی که مرید است و متکلم میخواد معنا رو بس بفهمونه، نمیره. چون نمیشه که با این حرف بزنم به این نخوام چیزی بفهمونم، نمیشه با این حرف بزنم بعد یه قرینه بیارم که این نفهمه، پس نسبت به مقصود بالافهام این دو تا احتمال نمیره. کما ان الاحتمال الخامس غیر موجود فی شأن سامع المحیط بالمشهد، احتمال پنجم کسی که مقصود بالافهام نیست، امام داره با زراره صحبت میکنه ولی منم که اینجا نشستم چهره امامو دارم میبینم، شرایط فضا رو درک میکنم، احتمالی که یک قسمات وجه یا لحن خطابی بوده که من متوجه نشدم در مورد منم نمیره، فرق نمیکنه سوا اون کان مقصودن بالافهام اولا. خب حالا نتیجه هایست اون نکات و اون حیثیات کشف چیه؟ و حجیت الظهور فی حق غیر صامم ممن لم یقصد افهامه تتوقف علی وجود حیثیات کشف مبررت عقلائیه لالقاء الاحتمالات الخمسه بشأنه و هی موجود فعلا بالبیان التالی، برای که ظهور در غیر صام، غیر حق غیر صامم که مقصود بالافهام نیست در مورد اینها حجت باشه متوقف است برای اینکه حیثیات کشف عقلائیه‌ای داشته باشیم که توجیه کنن برای ما القاء احتمالات خمسه رو، بگن چگونه میتوانیم این احتمالات خمسه رو چیکار بکنیم، نفیشون بکنیم. و هی موجودتون فعلا، هر پنجتاش هست، احتمال اول به چی نفی میشود؟ فینفی به ظهور حال متکلم فی کونی فی مقام تفهیم مراده به کلامه، با این نفی میشود که متکلم میخواهد مرادات خودش رو به کلام بیان کنه، اصلا کلامو گذاشتیم حرف بزنیم حرف همو بفهمیم. و اما احتمال ثانی فینفی به ظهور حالهی فی انما یقوله یریدو، متکلم هر آنچه میگه اراده کرده، به تعبیر دیگه تمام مراد خودش رو میخواد با همین کلام بگه، ای انه فی مقام تفهیم مراده به شخص کلامه، نمیخواد به قرینه منفصله تمسک کنه. و عرض شد که اصلا تمسک به قرینه منفصله در بین عقلا خیلی درست نیست. و اما احتمال الثالث فینفی به اصالت عدم الغفله، احتمال سوم رو با چی نفی میکنیم؟ با اصالت و عدم قفله ای که مرحوم میرزا هم قبول داشت. ولی احتمال چهارم مهمه. و اما احتمال رابع و هو ما ابرزه المفصل مرحوم میرزا هم همین مد نظرش بود. ای با چی نفی میشه؟ ای فینفی به ظهور حال المتکلم العرفی فی استعمال العدوات العرفیه للتفهیم. این نفی میشود به ظهور حال متکلم عرفی در استعمال ادوات عرفی للتفهیم. متکلمین از ادوات عرفی استفاده میکنن. ولی جری وفق اسالیب تعبیر العام، مطابق همین قواعد عمومی تعبیر و زبان صحبت میکنن. پس وقتی قرینه خاصی نداشته باشیم، حمل میکنیم که قیچی منادش همین قیچی معمولیه که موقع آغازه باش میبارن. و اما احتمال الخامس، احتمال پنجم مهمه. فینفی به شهادت ناقل ولو ضمناً به عدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصه فی فهم المراد. متکلمی که داری کلام رو بیان میکنه شهادت ضمنی میده که هر آنچه امام گفته که تأثیر در فهم مراد داره تو همین تیکه‌ای که من دارم برای شما نقل میکنم هست. اگر زو یک حال و قسمات وجه و یه چیز دیگه باشه باید ضمیمه کنه. عرض شد فرمایش عایست درست به شرطی که متکلم خودش متوجه، یعنی سامع متوجه باشه. اگر سامع مخبر خودش متوجه نباشه که ای از کجا آمده چجوری میخواد به دست ما برسونه. لذا این مطلب باقی مون که هایستد این رو چجوری نفیش میکنن. اینجا هم دیگه بیشتر از این بیان نمیکنن که احتمالاتی که متکلم خودش ظهور میشه براش، قرائن متصله که متوجهش نیست، اینها رو چجوری میخوایم اصالت و عدم قرینه جاری بکنیم. یعنی عمل بکنیم به کلمات گذشتگانی که احتمال میدیم یه قرائنی بوده و اینها متوجه نشدن. نگید آقا اگه شما بگید که این ظهوری باقی نمیمونه، نه، در موارد متعارفی که احتمال میدیم همه جا احتمال وجود نمیده، ولی یه کلام وجود داره احتمال میدیم در فضای او زمان این کلام به یه حدی رسیده، مثلا همون لفظ بیانه ای که گفتیم احتمال میدیم لفظ عوض شده یا در یک معنای خاصی به کار رفته. و با دیگرله توجه بین این تفاوت بین معنای عام و بین معنای خاص زمان خودش هم نیستن. این قول اول تمام نکته هم نداشت با فرمایش آقای صدر. او فرمایش مرحوم میرزا نایمی رد شد. ولی آقای صدر یه توسعه‌ای آمدن بدن در مطلب که اونجا یه مقدارش خراب شد و باقی مون. بحث بعدی که اینه که آیا یه مشکلی وسط وجود داره؟ که آقا ناکنه ظهورات از چی بابی حجتن؟ ظهورات از باب زن حجتن، یعنی از باب کشف نوعیشون حجتن. سوال الان اینه، مطلب اینه اگر در یک جایی یک کلامی آمد و یه ظهور عرفی نوعی داشت، اگر من قرینه برخلاف نداشته باشم همین ظهور نوعی برای من زن فعلی میاره، در جور موارد قطعا حجته. ولی حالا سوال سر اینه که اگر یک کلام یک ظهور عرفی نوعی داشت ولی من شخصا یه احتمالات و قرائنی رو پیدا کردم که برای شخص من ظن فعلی به خلاف آورد، یا حداقل ظن فعلی به وفاق نیاورد، یعنی ظن فعلی مطابق ظن عرف برای من شکی شد، یا من ظن به خلاف پیدا کردم، این معنی که عرف میفهمه برای من وهمی شده. یه نکته رو توضیح بدم که حل بحث خلط نشه. نگید آقا اگه اینجوری که خب این همه آقایون ادعای ظهوری میکنن که بقیه ادعای ظهور رو نکردن. یه موقع شما ادعای ظهور میکنی و قرینه ای رو در کلام میاری که میگی تا حالا کسی به این قرینه توجه نکرده بود، من متوجه شدم، ولی حالا که دارم میگم اگه عرفم توجه کنه همین معنیه که من میفهمم و میفهمه. مثل همون مثالی که براتون زدم از همین دایی که در مورد اول ماه رجب گفته میشه که توضیح دادم، که گفتم که ظاهرش اینه که مثلا امام دو بار مطلب رو گفتن. اگر به ای به عرف هر کسی که توجهش بدیم میگه ای راست میگه من به این توجه نکردم، معنا عوض شد، یه نقطه دیگه میشه استفاده کرد. اگر ما بحثمون تو اینجور موارد نیست ها، در مواردی که قرینه نوعیه که نوع ازش غافل شدن، فعلا گیر ما سر او جاییه که شما، بحثمون سر او جایی هم نیستش که یه نفر ادعای ظهوری میکند که مطابق ظهوریه که عرف برداشت میکند. اینم قبل توضیح دادم مثل لاتن خبه ذبیحتی، گفتم که همه میگن که آقا اینجا ازش کراهت میفهمن، آقا خویی قرینه هم نمیاره، میگه آقا نهی ظهورش در ارشاده، یعنی نفی میکند آن قرینه ای را که عرف بر اساسش معنای خلاف فهمیدن. این هم مسلمه که همون ظهور عرفی حجته. اگه شما بخوای بر اساس قواعد یه چیزی رو بفهمی ولی ارتکاز اصل نص ازش خلاف فهمیده، خلاف ظهور اولیه فهمیده، او هم باعث میشه که ظهور شخصی برای ما حجت نباشه، یا حتی ظهور نوعی که ما میخوایم فکر میکنیم ظهور نوعیه. گیر سر او جاییه که عرف یه چیزی از این کلام میفهمه، من شخصا ظن به خلاف دارم، یه احتمال خلافی میدم، خلاف ظهورات نوعیه. آیا اینجا ظهور شخصی حجته یا ظهور نوعی حجته؟ دعوا در اینجاست. القول الثانی و توضیح ان ظهور الكلام یقتضی به تبعه حصول الظن علی الاقل به ان مراد المتکلم هو المعنى الظاهر. ظهور به تبع خودش حداقل باید ظن آور به مراد متکلم باشه، که یه اشاره به اون مبنایی که قبلا هم توضیح دادم اول بحث، بعد ظهورات رو از باب اطمینان شخصی حجت میدونن، یعنی از باب اطمینان، حالا شخصی و نوعی در جای خودش، از باب اطمینان حجت میدونن. آیستاد میگه علل اقل باید حداقل ظن بیاره که مراد متکلم همین معنای ظاهره، لانه این معنای ظاهر اماره ظنیه کاشفه عن ذلک. ظهور کلام اماره ظنیه کاشفه از مراد متکلمه. فاذا لم تحصل اماره ظنیه على خلاف ذلک، اگر یک اماره ظنیه بر خلاف نباشد، اثر از ظهور فی ما یقتضی، ظهور تأثیر داره، معلول خودش که کشف مراد متکلم هست رو میاره. و حصل از ظن الفعلی به مراد، ظن فعلی به مراد مولا هم ایجاد میشه. ولی و اذا حصلت امارت ظنیت علی الخلاف، اگه یه اماره ظنیه بر خلاف وجود داشته باشه، وقع تضاهم بین الامارتین، کاشفیت ظهور کلام از مراد متکلم با یه اماره ظنیه بر خلاف با همدیگه تعارض میکنن، فلا یح فقد لا یحصل حین اذن ظن فعلی به اراده المعنى الظاهر. یه روایت دیگه هست، یک نکته هست، یک قرینه هست، یک کبرای تو ذهن شما هست که بر اساس او نمیتونید الان اعتماد بکنید که ظن فعلی وی که امامی رو اراده کردن پیدا نمیکنید. بل قد یحصل از ظن علی خلاف ظهور، خیلی وقتا ظن بر خلاف پیدا میشه، که تأثر بالاماره الظنیه المزاحمه، که این متأثر از اماره ظنیه مزاحم است. و علی هذا الاساس یستثنا من حجیت ظهور، استثنا می شود، یستثنا من حجیت ظهور حالت الظن الفعلی به عدم اراده المعنى الظاهر، استثنا می شود از حجیت ظهور حالت ظن فعلی به عدم اراده معنای ظاهر. گفتن اگر ظن فعلی به خلاف پیدا کردی حجت نیست، بل قد یقال به ان حجیت ظهور اساسا مختصتون به صورت حصول ظن الفعلی علی وفق ظهور. بعضی حتی بالاتر رفتن گفتن نه، اصلا ظن به وفاق لازمه، نه که ظن به خلاف مضره، اصلا در حالت شکم نمیتونی تمسک بکنی به همون ظهور نوعیه، ظن به وفاق هم لازمه. ظهور نوعی پیدا کرده این براش حجت نیست، نه ظن شخصی بر خلاف ظهور نوعی پیدا کرده، نه 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 این عبارت نه، این مرادی نیست، مرادش یه اگه اونجور باشه خودش در واقع نحوه ظن نوعی، ظن نوعی یعنی ظن نوعی فعلی نیست، یعنی ظن نوعی اقتضایی، نه مراد از ظن نوعی هم همیشه، چون همیشه اگه یادتون باشه گفتیم این دیگه بحثش اینجا نیست، بحثش کجاست؟ تو بحث تطابق بین ظهور ذاتی و ظهور بگید موضوعی، ایاتون باشه اونجا توضیح دادیم هر کسی با قرائن خودش هر ظهور ذاتی براش شکل گرفت میگه همین ظهور موضوعیه، ولی یه موقع شما میگی نه من اصلا یه نکتهی تو ذهنمه که اصلا این ربطه به مراده موضوعیم، اینه عرفی کلام نگاه بکنه همین رو میفهمه، نکته من اماره مثلا قیاس، خوبه قیاس، قیاس خودش یک اماره برخلافه، شما وقتی قیاس رو کشف میکنید بر اساس قیاس احتمالی که امام علیه السلام کلام و مراد خلاف رو داشته باشن احتمالش رو کم میدید، مثلا یک دو تا قضیه تو ذهنت هست درست شد، میگه آقا این حکم شریعت با این حکم شریعت نمیتونه جمع بشه، اگه به عرف هم میگه عرف میگه میگن نه آقا دین اصلا بر اساس تعبد نیست، ظهور کلام اینه که مولا امیر اراده کرده، ولی با اینکه ظهور نوعی کلامی که امام ایر اراده کرده شما بر اساس قیاس یا بر اساس یک کبرا یا بر اساس یک قضیه معارضه ظن فعلی به اینکه واقعا مراد مولایی باشه رو ندارید، نه او که من توضیح دادم گفتم بعضی وقتا یک قرینه نوعیه است که نوع ازش غافلن، اینجا در واقع برای شما ظهور ذاتی شکل میگیره که میگه آقا اگه بقیه هم توجه داشتن تبدیل به ظهور موضوعی و نوعی میشد، او حسابش فرق میکنه، میگه آقا یه قرینه تو کلام هست بقیه تا حالا اینجوری نگفتن، به این نقطه توجه، اگه اینو بخواید بگید یه جورایی خراب میشه کار، چون همه آقایان فقهایی که دارن روایت رو میگن میگن ما یک نکته ای رو در روایت متوجه میشیم که بقیه ممکنه متوجه نشن، ولی نه بحث الان ما سر جایی که واقعا شما ظن به خلاف شخصی برات حاصل شده و میدونم عرف ظن به خلاف شما رو قبول ندارن، یعنی عرف حالا به خاطری که به این نکتهش به اهمیتش پی نمیبرن، نکتهش اینه که مثلا قیاس و حجت نمیدونن، یا نکتهش اینه که کبرای کلی نمیدونن. مثلا وقتی عرض میکنم نه الان وقتی مثلا آقای فلانی میاد میگه علیه السلام به ظلام للعبید، خداوند متعال ظلم نمیکنه، این مصداق ظلمه، خودش هم قبول داره که همه عرف هیچ کدوم مصداق فقهایی هیچ کدوم مصداق ظلم نمیدونن، لذا هیچ کدوم میدونه که نمیگن مراد امام از کلام ایه، ولی خودش میگه امام از کلام همین رو اراده کردن، میگه عرف همین رو میگن، مراد متکلم رو این میدونن، ولی میگه که این ظهور نوعی از کلام در نزد من حجت نیست، چون من ظن فعلی به خلاف دارم یا حداقل شک در این مطلب دارم. چرا؟ چون من یک کبرای کلی رو حاکم میدونم که اینا حاکم نمیدونن.
نه
کله کبرام بهش میگی حاکم نمیدونن، وقتی هم میگی میگن نه کبرای کلی صحیح نیست. نکته سر اینه، تفاوتش با بحث قبلیه که تو بحث قبلی وقتی اون نکته ای که توجه نکردن توجهشون میدی قبول میکنن، نه اگری نیستی فعلیه، یعنی همونجا اینه که وقتی بهشون میگه قبول میکنن، یعنی ادعا نکنه. حالا ادعا با واقعیت متفاوت، ولی دو جوره، یه جو
ادعا
نه، ولی هیچ کی قبول نداره که ما یک علی الصلاه به ظلام میگیم بعد مستقای ظلمو با خودمون داشته باشیم. نشون میده که ایشون
مثلا خودمون، یکی میگه آقا تو این کلام اینو قبول
نمیدونم،
یکی میگه اینو من
نه دیگه اختلاف بله نداره، نه او اختلاف او بحث دیگه، او اختلاف نه او اختلاف ظهور ذاتیه،
معنی نداره، من میگه آقا اینجا نظر هست،
او دیگه اختلاف در تشخیص عرفه، او در اختلاف در تطبیق ظهور ذاتی و ظهور موضوعی به این بحث ربطی نداره. بحثیه که هر کسی یک قرائن تو کلامش میاره، وقتی هم با هم اختلاف میشن، ای آقا میگه من حرفم عرفیه، او آقا میگه من حرفم عرفیه. ای همون جایی که قبلا بحث کردیم، میگفتیم آقا صرفی که شما بخواید ظهور ذاتی خودتو معیار کشف برای ظهور موضوع قرار بدید درست نیست، بعد کار میدانی بکنیم. کلی بحث یک جلسه نم تشریف داشتن در موردش دعوا کردیم، گفتیم آقا آقای زنجانی خدا حفظشون کنه، یکی از رفقا میگفت رفته بودیم با یکی از رفقا خدمتشون مشهد هسته بودیم، ایشون میگفت که ایه چجوری معنا میکنی، گفتیم اینجوری، آقای زنجانی گفت از 13 نفر از امام پرسید از طلاق اسمشون گفتن، فقط شما طلاق های وارد اینجوری معنی میکنید، چون گفت از 13 تا از عوام پرسیدم اینجوری که شما معنی کردید دیره نفهمیدن. پس بنابراین نشون دهنده ایه که نه کار میدانی هم برای صحبت بکنی. او تعارض در تشخیص تطابق بین ظهور ذاتی، من میگم ظهور ذاتی ایه و این مطابقه با ظهور موضوع، شما میگید ظهور ذاتیه ظهور مطابق، این یک دعوای سر جای خودش. الان بحث سر ایه، تا حالا به قرینه که تو کلام بوده به حیث قرینیتش ممکن توجه نکرده باشن، خب اینو توضیح میده، اینا مواردش کمه ها، ولی وقتی میگی خودت ادعا میکنی این مثل بقیه موارد ظهور ذاتیه.
ظهور ذاتی چیه؟
با خودم ظهور ذاتی دو جور فرضه، یه ما زود ذات یعنی شخصی، موضوع یعنی عمومی، درست شد؟ یه نکن چند تا حالته، حالتی که شما ظهور ذاتی معارض داره رو بذار کنار، او رو باید مشخصه حل کنیم. فرضیه که یه موقع من یه ظهور ذاتی دارم، خب اصلی که ظهور ذاتی متطابق میگیرم با ظهور موضوعی، یه موقع یه قرینه تو کلام میبینم میگم آقا این قرینه نوعیت، یه قرینه نوعیه رو، ولی اون که بقیه توجه نکردن، ولی اگه به عرف توجه بدید میفهمن که این قرینه نوعیه است. یه مرحله است، یه موقع شما میگی آقا اصلا هیچ کدوم از عرف متوجه نمیشن، من شخصی میگم که مراد امام چیز دیگه یه. امام کلام رو نمیفهمن، مثل مقام تقیه‌ای که خیلی وقتا افراد ادعا میکنن که ممکنه بگی آقا نه این کلام رو هر عرف میشنیده از امام امیر اراده میفهمیده، من بعد 1400 سال یا من بر اساس این نامه خاص، مثال بزنم، امام به یکی میگن که برو اینجوری وضو بگیر، درست شد؟ بعد یک نامه پنهانی که امام علیه السلام به علی ابن یقطین نوشتن، شما برمی‌داری این نامه رو میخونی، بعد در اونجا شما میفهمی که بر اساس این نامه ظن فعلی به او امر امام علی ابن یقطین پیدا نمی‌کنی که مراد جدی امام این بوده. الان فرض در این جهاز که یک فردی زنای شخصی پیدا میکنه که این زن شخصی خلاف برداشتای عرفیه، میخوایم ببینیم زن فعلیه به خلافی که بر اساس یه اماراتیه که عرف نمیپذیرن اینها رو، این مانع از زن نوعی عرفی میشود یا نه، میخوان بگن نه این زن حجته. حالا گوش کنید، پس بنابراین فقط لا یحصل و اذا حصلت امارتون زنیتون علی الخلاف فقط تضاهم بین الامارتین، فقط لا یحصل حین اذن زن فعلی به اراده المعنى الظاهر، بل قد یحصل از زن علی خلاف الظهور تأثرا بالامارت الزنیه المزاحمه، و علی هذا فقط یستثنا من حجیت ظهور حالت زن فعلیه بعدم اراده المعنى الظاهر، از اون طرف بل قد یقال که به ان حجیت ظهور اساسا مختصت به صورت حصول زن الفعلی علی وفق الظهور. حالا دیگه بحث گذشت، باشه که شیوه آیستدی رو جواب میدن، خسته شدیم جلسه بعد، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
الله.